أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله. بقيت الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در بذر بود، ظاهرا این بحث في السنوات المتعالیه تا اینجا خونده بود، یا اون البزر الزهر کدوم بود؟ 38 بود یا 39؟ 38 رو نخوندی؟ خب مزار اون اندزر البزر لم یخمس البزر فهل یخمس المنتج او مقدار البزر. این آقای زراعت کننده وقتی که بزر رو داشت میکاش خمس اینا رو نداد. ببینین اگر بعض رو رأس المال حساب بکنیم، بعضی از اعلام گفتیم خیلی هاشون مبناشون اینه، رأس المال اگر یه چیزو کردی تا یکی از احکامش این بود. و فرق این که ما میگیم اینا رأس المال نیست، اشتباهی دارن بعضی بهش میگن رأس المال، یکی از احکامش اینه اگر رأس المال بوده باشد شما تا میخوای این بعض رو تو زمین بکاری بعد بری خمسشو بدی. هنوز سال بهش نگذشته، پیگو خریدم، میخوای پیگو خریده باشی که هیچ، پیگو دیروز و پس پیگو فرقی نداره، شما باید چیکار کنی؟ شما باید خمس بدی، چون رأس المال تا یه پولی از درآمد سال و رأس المال کردید خمس داره. ما گفتیم این حرف قبول نداریم، ما بعض الاساتین هم همینو میفرمان، اما گفتیم قبول نداریم. پولی و شما اومدی رأس المال کردی، اونا میگن همون موقع در جا باید خمسشو بدی. ما اومدیم تفصیل دادیم توش، تفصیل مفصل گفتم حالا از کجا معلوم بعضی از رأس المالشون میخورن، احتمال داره که اینو رأس المال بکنی اما معونه بشه. این یه جهت بود که ما اومدیم مطرح کردیم. اینجا هم در مورد بذر میگن اگر بذر رو رأس المال کردی خمسو باید بدی. اون استدلال ما که میگفتیم آقا ممکنه بعضی از سرمایه بخورن اینجا جاری نیست، چون که این دیگه سرمایه‌ای که تلف شده، درسته یا نه؟ اینجا تلف شده، تا شما خریدی خمسش میشه واجب، بعدن تلف میشه، برو خمسشو بده بعدن تلفش کن، درسته یا نه؟ اونا اینجوری میگن وقتی میگن رأس المالش کردی، میگه اگه میگی تلفم شده فرق نداره، تا اینو سرمایهش کردی این خمس بهش میگیره بعدن تلف میشه، بعد که تلف شد دیگه. ما اصلا از اول اینو رأس المال حساب نمی کنیم، ما میگیم بعض رأس المال نیست. حالا میرسی ما گفتیم معونه تحصیل ربحه، لذا از اول که خریدی هم خمسشو نمیخواد بدی، همونجور برو تلفش بکن بدون اینکه خمسشو بدی. اما اونی که رأس المال بدونه این گیر رو خواهد داشت. مرحوم آقای تبریزی در جواب اینکه آیا خمس منتج رو بدیم یا مقدار بذرها رو بریم خمسشو بدیم، یعنی اون محصول برم خمسشو بدم یا بعض، چرا؟ میگه آقا شما خیلی غیر منطقی حرف میزنی، هم میگی بذر رو برو خمس بده، بعد محصولم که در اومد اونم میگی برو خمسشو بده. این بذره شد بعضیاش همون محصوله. من یه بار کوچولو که بود خمسشو دادم، حالا که شده محصول دوباره من بعد برم خمسشو بدم، درسته یا نه؟ این همونه، این همانی در بانشت میکنه. ببینید ما میگیم که اصلا این بذر اول معونه تحصیل رب بود، تلف هم میشه وقتی که کاشتی، معلوم میشه در بیاد دارد. اگه خدا بهتون کمک کنه شرایط جوی مساعد در بیاد و بارونم بیاد این محصولتون در میاد، این محصول به شما داده میشه. اما بعض رو که ریختی تو زمین دیگه نمیتونی جعب کنی که طرف بگه حالا برو جعبش کن. هزار تا کارگرم که بگیری بعضی رو که ریختی دیگه جعب نمیتونی بکنی، برید و خاکا بگردی این بعضی داره پیدا کنی. این بعض تلفه، به قول بعضی اعلام گفتن بعض تلف میشه. اما اصلا گفتیم که بعض رو معونه تحصیل ربحه، مثل اون پولیه که بابت کارگر دادی، این معونه تحصیل ربحه، برای اینکه بعدن یه عایداتی بهت برسه. شما که کارت خرید و فروش بعض نیستش که، بعض رو میخوای بریزی تو زمین، خریدی ریختی تو زمین، معونه تحصیل ربحه. لذا ایشون فهمه یجب علیه تخمیس و قیمت البذور هی نظره، همون موقع باید قیمت بذر رو بدیم، ما اینو قبول نداشتیم. تحقیق در جواب اینه که اذا مزد سنه علی البذور من غیر استفادت منها بعض رو اگه خریدی استفاده نکردی سال بهش گذشت، یا به مالی خریدی که اون مال خمسشو نداده بودی، ماله بهش خمس گرفته بود، اینجا باید خمسشو بدی، الا اینکه بازم احتیاج داشته باشی به این بس. چون بعض وقتا ممکنه یک کشاورزی نمیتونه، توان نداره، بعض میتونه بره یه مقدار خاصی بخره برای دو سالش، میگه من میرم این مقدار بعض رو به قیمت مناسب برای دو سالم میخرم، الان باید بخرم، اگه نخرم سال آینده هم دیگه نمیتونم بخرم. تو اینجور موارد ما میگه بشکال نداره. اونم مثل یعنی فتوای بهجت گفتیم به اصطلاح اون اشکالی نخواهد داشت. اما اگر سال برش نگذشته یا از ارباح سالش خریده، خمسی درش نیست، بلکه اون چی که صرف کرده در خریدن بذرها و زرعش در زمین، این از رپ از کسر میشه. این در حقیقت خودش سرمایه نیست، اینو خریده، در یعنی عرف این بذر این بدبختو که میپاشه تو زمین سرمایهش حساب نمیکنه. سرمایه که این دنبالش اون چیزی که بعد از تو زمین در بیاد، بذر رو خریدی که بپاشه رو زمین، اونی که بعد از تو زمین در بیاد اون سرمایشه. این مثل همون معونه هست. سال نهم بعض در سنوات متوالیه ازا خمس مزارون بزر از زر فهل یمکن دهو ایز اب مقدار قیمتهی من الرب و یعدهو من المعونه، به همون مقدار از قیمت رب بذاره و اونو از معونه حساب بکنه. او به قیمتهی یشتری بزرن لستنت لاحقه، بیاد بگه که آقا من بعض رو خمسشو دادم، به همون مقدار از سود اینو بیاد کسب بکنه، قیمتش رو از رب ورداره و اینو معونه حساب بکنه، یا به قیمتش بیاد برای سال آینده بعض بگیره، یا اینکه این بذره تلف شده و یجب علیه تخمیس و فی کل آب. هر بار که من ببینید، دیدید شما میگید من چیزی خریدم الان اینقدر غیر مخمس، این فتوای بعضی از آقایون هست، یه موقعی آیه بهجت هم اینو فرمودن، بعضی الاساتین هم اینو دارن، بعضی مردم میان مثلا میگم هر سال خمس اون چیزی که تو خونه دارن حساب میکنه، چقدر تو خونش داره؟ 10 تا کیسه برنج. 10 تا کیسه برنج رو امسال خمسشو داد، درسته؟ سال بعد دوباره حساب کنه چقدر تو خونش برنج داره، مثلا این دفعه 8 تا کیسه داره، حالا دوباره برین 8 تا رو بخرم، یه اون 10 تا کیسه رو خوردم تموم شد، دوباره 8 تا بعدن تو طول سال خریدم. ببینید آیا 8 تا رو دوباره بعد خمس بده؟ یه سری آقای میگن بعد خمس بده، اونها رو خوردی تموم شد رفت، اینا جاو یه چیز دیگه است که خریدی. اما بعضی چی میگفتن؟ شما وقتی که یه سرمایه دار بودی تو کارخونه میرفتی مثلا یخچالاتو مخمس میکردی، میگفتی من الان 100 تا یخچال دارم خمسش هم دادم، یه جنسی دارم خمسش دادم، بعد هی میفروختی جاش میذاشتی، بعد یکی کسی میومد بهت بگه که اون که فروختی خمسش داده بودی فروختی رفت، حالا اینا رو جاش گذاشتی برو دوباره خمسش بده. نمیگفتیم، گفتی تو 100 تا یخچال مخمس داری، درسته یا نه؟ اون آقایونی که میگن خمس لازم نیست به پول باشه به کالم بخوره خمسش بدی اشکال نداریم، یادم 100 تا مخمسشو داری، درسته یا نه؟ این هم همین جور مثل آقای بهجت میفرمودن 10 کیسه برنج اگه رفتی خمسشو دادی، تو همیشه از این نوع برنج 10 تا کیسه مخمس داری، سال دیگه اگه 10 تا همون 10 تا بود دیگه خمس برنج رو نمیخواد حساب کنی. بعض الاساتین یه تفصیلی دارن، حالا من الان نمیخوام اون مسئله رو بگم، وارد این مسئله نمیخوام بشم، یادتون باشه که این مسئله تفصیلی داره، اما آقای بهجت موقع اینو فرموده اگه شده بود 10 تا کیسه سال بعد 12 تا دوتاشو برو خمس بده. شما اندازه 10 تا کیسه برنج مخمس داشتی از سال پیش، مصرف کردی جاش گذاشتی، مصرف کردی جاش گذاشتی، و الا 10 تا کیسه مخمس شما داشتی، این 10 تا کیسه شما مخمس جاش بود، اون دوتا رو بده، اگه بیشتر هم نشده خمس نمیخواد. ببینید این پولی که شما مخمس کرده بودی بعد هی رد و بدل میشد، میگفتی سال پیش من 1 میلیاردمو خمس دادم، حالا شده 1 میلیارد و 100، نمیمدن بگن که آقا 1 میلیاردت که عوض شد، که میگفتن تو 1 میلیارد خمسشو دادی بیا 100 تا اضافهشو بده. تو برنج هم که تو خونه میذارین مسئله خیلی، بعضی فکر میکنن اون تموم شد دوباره چیز جدید اومده، که ایشون میگن نه جاش گذاشتی، خریدی اینو جاش گذاشتی. شما مثل همونجایی که تو تجارت این حرف رو میزدیم که این پول عوض و بدل میشد، اما ملاک این بود شما 1 میلیارد مخمس داری، درسته نه؟ تو برنج خونتون هم میگن، تو برنج خونتون هم میگن که دوباره چیزی اضافه اومد تو برو اضافه رو خمس بده دیگه، خمس اینو نمیخواد حساب بکنی. اختلاف فتوایی که دارن بعض الاساتین هم یه تفصیلی دارن که حالا نمیخوام وارد این مسئله بشم. این میگه که یا این که این بس تلف شده و هر سال من باید یه چیز جدیدی رو بیارم، اون چون تلف شد چیزی جاش نذاشتم مصرفش کردم، او به ما انه اتلفه فی اثناء السنه یعد من معونت تحصیل رب، یا این که اصلا این معونت تحصیل رب حساب میشه و اصلا خمسی درش واجب نیست. ما میگیم این آخریه درسته. اما تبریزی چی میگن؟ میگن اونی که از بذر زرا کاشتش تو زمین یعد تالفن علی الاحود، و اون چیزی که از بذر در سنوات جدید رفت خرید یجب علیه تخمیسو. ایشون بذر رو همش کنه و مثل سرمایه میگیرن، هر بار بخر خمسشو بده بعد بکار تو زمین، اونی که تو زمینم پخش کردی علی الاحود تالفه، از بین رفته. ما این حرف قبول نمیتونیم بکنیم، میگیم ان نلبس ان دزد یا ات دو طالفن فلا خمسفی و ما صرفهو فی شراء البز و زرعهی و ات دوم معونت تحصیل رب فیکسر من فایدت کس. این از فایده کس باید کسش هم بکنی، نه اینکه خمسشو بدی. شما رفتی صد ذات من پول بز دادی، بعد هر چقدر فایده بردی برو صد ذات من کس کن، تازه نه فقط صد ذات من، چند تا کارگر گرفتی اینا رو بذاره رو زمین. میگه من روزی 200,000 تومن کارگر گرفتم 5 تا، دو روزم طول کشیده، یعنی مثلا فرض کن 2 میلیونم هزینه کردم. میگه اون 2 میلیونم کسب کن، اون 2 میلیونی که کسب میکرد که درسته، این 100,000 تومن هم کسب کن، یا 1 میلیون بعد خرید اون 1 میلیون هم کسب کن. ببینید یه نکته اینجا فقط تو بد دلیل علی ذلک نوشتیم، هنا نؤکد علی نکته و هی ان الفرق بین کونه تالفن فقط او کونه تالفن معده من معونت تحصیل هو انه اذا کان تالفن فلا یتعلق به الخمس و اذا کان تالف من معونت تحصیل رب فله جبره، یعنی له او یکسره من رب زراعه. فرقش اینه، اونجایی که فقط تلف شده بود میگیم تلف شد یه خمس نداره، درست؟ چیزی نیست. اما اون جایی که تلف شده از معونه تحصیل رب هم به حساب بیاد، یعنی دو تا خصوصیت داره، همینه که اینه تلف میشه، همینه که از معونه تحصیل رب، وقتی از معونه تحصیل رب پولش رو تازه میری از اون فایده هات کم میکنی، نه تنها خمس اینو نده، به مقدار اینی که ریختی تو زمین از اون فایده هم خمس نده، درسته؟ به مقدار 1 میلیون تومان شما بس خریده بودی، نه تنها نمیگیم 200 تومن خمس بده، میای میگیم که چقدر سود بردی، میگه مثلا 100 میلیون، میگیم از این 100 میلیون 1 تومنشو کم کن، 1 تومن دیگه شم کم کن. اینا میگن همین 1 تومنه رو خمس بده، همون 100 میلیون هم میگن همون 100 میلیونشو خمس بده، نه 99 تا. میگیم بچه 99 تا خمس بده، 1 تومنش معونه تحصیل بوده ریخته، بعد بریزه تو زمین تا این سود به دستش بیاد. شما میگه هم خمس اونو بده هم خمس اینو بده، نمیشه، اون بعد تو زمین کاشته بشه. لذا این 1 میلیون از اون بر که دادی برای تحصیل رب، اون که تلف شد خمس اونو نمیخواد بدی، این هم 1 تومنشو کسب کن خمسشو نده. ببینید خود بذر دیگه جمعش نمیشه کرد، روز زمین وقتی که ریختی، اگر شما این بذرت رو بخوای جمع کنی، مثل دونه برنج، دیدین مرحوم شیخ و اینا چه تعبیری میکنن، تعبیر شما وقتی که میخوای حساب بکنی یه دونه برنج، این ارزش مالی که بتونی روش قیمت بذاری نداره، اینو فرض رو پخش کردی دیگه نمیتونی اینو جمعش بکنی، بعض بوده ریختی اونجا رو زمین، اگر چیزی از زیر خاک در بیاد بله ارزش داره، اما وقتی که بعض رو پاشید رو زمین یه خودش چیزی نیست، تلفه، جز وسائلی که تلف شده. ببین پول میدی میخری، الان اینو میتونی جمع کنی بفروشی، هیچ وقت بعض رو زمین حساب نمیکنن، بگن من زمینو با بعض میفروشم یا بدون بعض، اینجوری که نیست. نه ببینید این مسئله که هنوز بعض پخش نشده که، ببینید منظور از بعضی که میگیم تو زمین زرعش کردی، اون بعضی که تو زمین زرع کردی نه یه جایی خیس کردی جمعش کردی، منظور اینه. ببینید بعض رو گفتیم اگر از اول یه جا جمع بوده باشه، شما سال برش گذشت یه جای جمعه، درسته؟ اگر اینجور بوده باشه میگیم خمس بهش میگیره اگر سال بگذره، اونم توی با یه قیدی که بود. اما اگر از زرزو تو زمین پخش کردی، این دیگه قیمت براش نمیذارن. توجه این، شما یه دونه برنج رو وقتی که یه جا زمین افتاده باشه، همون یه دونه هم نمیای بگی که این یه دونه یه مالیاتی داره، درسته یا نه؟
نه
مال اون عمل دیگه ایه. بس صحبت بعضه، بعضی تو زمین زرعش میکنن، بعضی که از زمینی که زرع شده میگیم اند از زرع، میری از زیر خاک در بیاریم؟ نمیتونیم، اصلا امکان پذیر نیست. تو وجه منظور اینه، بعضی که تو زمین پخش کردیم دیگه امکان پذیر نیستش جمعش بکنیم و خودش تلف شده. بعدم تازه اینا معونه تحصیل رپه، یعنی فقط تلف هم نشده، جدا از اینکه تلف شده معونه تحصیل رپه، نه تنها خمسشو نباید بدی بلکه اینو بعد از سودت کسر کنی. درست نیستش بگیم اینو خمسشو بده بعد دوباره از سودم بگیم اون 90 مثلا 100 تومن برو کلشو خمسشو بده. این کسر میشه از اون 100 تومن. شما اینو هزینه کردی تا 100 تومن خمسو بگیری، درسته؟ جز چیزایی که هزینه میکنی، جز سرمایه کسبتون حساب نمیشه. یعنی شما میگن سرمایه کسب، میگی شما هم بعض داری هم 100 تومن هم در آوردی. بعض دیگه ندارم، میگم از بعض رو ریختم تو زمین، حالا 100 تومن دارم، یه تومن بعد ریختم تو زمین تا 100 تومن داشته باشم، یه تومن اول کار خرج کردم که 100 تومن داشته باشم. عرف بهتون میگه چقدر شما سود بردی؟ میگه 99 تومن، درستی یا نه؟ میگه شما 101 تومن داری؟ یه 100 تومن اینجا در آوردی، یه تومن هم بعد داشتی. هیچ عرفی شما دیدی که بگه شما 101 تومن داشتی؟ نمیگه دیگه. اونو بعد تو زمین بریزی تا این 100 تومنه برات در بیاد. پس اینا کسر میشه. میریم سراغ مورد بعدی، یعنی فرع بعدی، فرع هادی اشد، که سهم شرکت ها و مصانعه. اینو که کلمه شو یادتون باشه فرعش بکنید، مثل آقا هادی اشد، فرع هادی اشد، فرع هادی اشد دیگه تقریبا فرعامون رو به اتمامه. سهم شرکت ها و مصانعه، آیا خمس به سهمی که مقرر شده از قبل دولت به عنوان سهام عدالت تعلق میگیره یا نه؟ مرحوم آقای زنجانی فرمودن یه فی حکم الهدیه، این سهم عدالت به عنوان هدیه از حکم هدیه رو داره. در هدیه اگه میگه خمس داره، اینم خمس بهش میگیره، اگه گفت خمس نداره خمس نمیگیره. ما در جواب اینو مینویسیم، ببینید سهم اینا، من به نظرم بعضا یه سری جاها اسم رأس المال رو میآوردن، بعضی از اعلام یه سری چیزایی که ما گفتیم اینا رأس المال نیست، مثل زمین، مثل همین بذر، اینا رو ما رأس المال حساب نمی‌کردیم. اما سهام عدالت اگر سهام یک کارخونه‌ای باشه، اینه که نمی‌تونیم بگیم سرمایه نیست، سرمایه‌ای که دولت بهتون داده رأس المال سود میده، سرمایه کارخونه است به تعبیری. اینی که خلاصه دولت به شما داده یه سرمایه است، به شما هدیه داده. اما اونی که دو تا خصوصیت توش هست، همینه که هدیه است از ناحیه دولت، اما هدیه چیه؟ هدیه سرمایه شرکت، سرمایه کارخونه است، درسته نه؟ پس این رأس المال بوده به شما هدیه دادن، سهام یه کارخونه بوده، این میشه رأس المال، سودم بهش تعلق میگیره، درسته یا نه؟ اینو نمیتونید شما فقط حکم هبه رو توش در نظر بگیرید. حتی اگر شما گفتی هبه خمس نداره، خب خیلی خب، هبه خمس نداره، اما این رأس المال من هست یا نه؟ این رأس الماله. بعد دور بره ببینید حکم رأس المال رو چی میدونی؟ میگیم اسهم مذکوره در حکم رأس المال یکی اهدت دولت و الی، اگر محتاج بهش هستید مثل ما طلب ها فلا خمسفی، اگه محتاج بهش نیستین مثل گردن کلفتا فلا بد من تخمیسه این مزیگ سنتن علی، وقتی سال برش گذشت این سرمایه که بهش نیاز ندارن و بعد خمسشو بدن. ها کذا فی فرض عدم الاحتیاج الی لابد من تخمیس ارتفاع قیمتی فی کل سنه، در فرض عدم احتیاج هم خودشو باید خمسشو بدی هم ارتفاع قیمتشو، مثل رأس المال دیگه، رأس المال این واقعا رأس المال. بله بله، اما واقعا شما سهم داری، بعضی الان میرن میفروشن، چند سال پیش میرن میرن 6 میلیون تومان میفروختن. ببینید یعنی بها داره رأس المال، یکی سهم یه کارخونه شما میتونید بفروشید، یه دلفتن فروختن به یه قیمتی میرفتن میفروشید، جدا از اون که اون سود دستتون میرسه که سودیه که اگر سال برش بگذره خمس داره، خود سهم چیه؟ سهمو میشه بفروشید. سهم یه کارخونه ایه خیلی هم گفتن نفروشین بفروشین، خلاصه این سهم مثل رسول ماله، مثل اینکه شما سرمایه جایی داری بودید بفروشید، اشکال نداره، خمس بهش میگیره. نوشیم دو تا حکم داره، یکی اینکه این هدیه است، این مختزی وجوب تخمیسش الزامه زد علیه سنه ولم یستفافی معونه، این از جد هدیه بودن، خمس بهش میگیره، الزامه زد علیه سنه. اما حکم دوم اینه که این از هم که مهدات و الیه هست، اینا رأس و مالن، اینجا تفصیل است، اگه احتیاج داشته باشی خمس نداره، اگه احتیاج داشته باشی خلاصه باید خمسشو، اگه احتیاج داشته باشی نمیخواد بدی، اگه احتیاج نداشته باشی خمس داره، خمس از خم شرکت. ما میگیم بار میشه، اما این بعضیا هدیه رو تصور میکنن مثل ارثه، ارث که نیستش که اصلا شعار گفته باشه این خمس ندارد. بعد که اینو رأس المال کردیم، مثل فواید داخل سنه، وقتی که این رأس المال شد از باب رأس المال خمس داره، این سرمایهش کردن. اما بعضی میگن نه چون هدیه است، ما میگیم هدیه سرمایه هم شد اشکال نداره، خیلی از اعلام نظرشون میگن وقتی هدیه شد، میگه مثلا پدرش بهش سرمایه رو هدیه کرده، هدیه کرده بهش سرمایه است، اصلا یه وقتی که تازه پول هدیه میکنه و خود سرمایه رو هدیه میکنه، بعض بزرگان میفهمن که خمس نداره، میگن هدیه است دیگه، هدیه که خمس نداشته باشه وقتی رسول مالم شد دیگه خمس نداره، این نظره بعضی از بزرگان اینه دیگه. اینجا خود اینم محل اختلاف نظره دیگه، وقتی هبه شد اگر گفتی هبه خمس نداره، این هبه رو که میگه خمس نداره منظور چیه؟ منظور خود هبه است یا اگر تبدیلش کردیم بعدن به سرمایه بازم خمس نداره؟ این خودش مسئله ایه، یعنی شما چیزی که هبه گرفتی اون آقا میگه خمس نداره، اما اگه تبدیلش کردم به چیز دیگه ای که او خمس میگیره، بعضی بزرگا میگن بازم خمس نمیگیره، یعنی هبه مثل سرمایه است، میبخشیم مثل ارث، ارث رو اگه اومدی رأس المال کردی خودمون رأس المال خمس نمیگیره. اما اگر اومدیم گفتیم که نه، مادامی که این همون صورت هبه‌ای رو داره خمس نداره، جزء فواید حساب نمیشه. اما اگر شما بعدن بردی اینو رأس المال کردی، اون رأس المال چیه؟ رأس المال خمس بهش میگیره، این میشه مبنای دوم. خب مسئله بعدی خمس از هم شرکت. یک ادارهی اقدمت علا تأسیس شرکتن، این اداره شرکت زده، خیلی دقت کنید تو سوال، اداره رفته شرکت زده، این ذات اغراض معدد است، قرضهای زیادی داره این شرکت، به مقدار سهم افراد اشترت اسهمن، این شرکت به مقدار سهم افراد چیه؟ رفته سهم خریده. شرکت ذات اغراض معدده، یعنی چند منظور است، شرکت های چند منظوره، به مقدار سهم افراد رفته، یعنی به مقدار خود تعداد افراد، خود این اداره اشترت اسهمن، از سهام هایی خریده، نمیاد بگه برای افراد خریدم یا خودم خریدم، برای خودم خریدم بعد دادم به افراد، فروختن به افراد، هبه کرد، اینا رو واضح نمیاد بگه سوال، میگه به تعداد اینا رفته خریده، خب برای کی خریده؟ برای اینا خریده، برای خودش نگفته، ببینید یه نکته، اینو به ابهام گذاشته، یعنی واضح بیان نکرده، به مقدار سهم افراد رفته سهام خریده، اما حالا برای کی خریده؟ برای خودش خریده بوده یا برای افراد؟ واضح نمیگه، برای خودم یا افراد. بعد میگه و به تقسیم تخصم تلک الاسهم من الافراد، تا میگه دستی از افراد کسرش میکنم، تو ذهن میاد شاید اصلا برای افراد خریده، دستی داره کسرش میکنه، اما چجوری خرید صورت گرفته؟ مبهم گذاشته، جواب درست واضح نکرده، حالا بعد دمش صحبت میکنیم. و الهین خصم کل الاسهم لا یمکن للافراد ان یتصرفوا فی الاسهم، تا افراد از پولشون کسر نشده، خصم نشده، یعنی کسر نشده از پول افراد، اینو بهش اون اجازه نمیدن توش تصرف بکنه، میگن آقا برای تو 100 تومن خریدی، برای همه کارمندا، برای هر کدوم 100 تومن رفتیم سهام خریدیم، از پولاتون کسر میکنیم، بعد که کسر کردیم کامل بهش سند رو میدیم تا بتونی تصرف بکنی، قبلش تصرف نه، خبری نیست، اجازه نداری توش تصرف بکنی. میفرمایند که فعل رأس المال الذي اشترت الدائره للافراد، ببینید این سرمایه‌ای که این اداره برای افراد خریده، آیا سرمایه‌ای که آن اداره گذاشته به صورت هبه است و خمس ندارد؟ ببینید آیا این رأس المالی که اشترت و دائره الافراد من الهبه فلا يتعلق به الخمس و ما حکم الاربا، سودش چه حکمی داره؟ آیا اون سرمایه که اون اداره گذاشته به صورت هبه است و خمس نداره یا نه؟ چه جوریه؟ خب اینجا دو تا سوال شد، یکی این که این اسهم خلاصه هبه است خمس نداره، یکی این که اون سودش چه حکمی داره. مرحوم آقای بهجت اینجا جواب مفصلی دارن، ما یه مقدار مفصلتر مجبور شدیم جواب بدیم. انما اشترت حد دائرت المذکور للافراد، اگر اینی که خریده برای افراد هبه بوده، یعنی خریده برای خودش و بعد هبه کرده به افراد، آخه هبه کرده باشه که دیگه نباید کسر کنه از حقوقش، میگه این داره کسر میکنه. اگر هبه بوده باشه فل احود وجوب الخمس زائد علی معونت السنه، هر چقدر زائد بر معونت السنه باشه بعد خمسش بده که کنه و همش زائد بر معونت السنه است. اما خودشون فهمن لکن فی مفروض سؤال قرضون، نمیشه هبه باشه چون داره کسر میکنه ازشون، کنه و خریده اینو قرضی پا اونا حساب کرده که من این پول به شما قرض میخرم مال شما بعد کسر میکنم ازتون، اینم یه فرضه. این استظهاری که کردن فی مفروض سوال قرضه، یعنی چی؟ یعنی من اداره این پولو قرض میدم به شما، از طرف شما اینجا رو میدم میخرم، تا قرضمو به هم ندادین بهتون نمیدم. خود زور برمیداره، این یه قسمه با فقط اینجور تصویر نیست. اینجا لکن فی مفروض سوال قرضون یلزم اداؤه مقسطن، این ادایش تقسیطیه، قسطن ازتون کم میکنه از حقوقتون. و انکانه به عنوان رأس المال، اگر به عنوان رأس المال بوده باشه، یحتاج الهی فی معیشتی فاصل رأس المال لا خمس فی، ولیکن یجب الخمس فی ربح زائد علی معونت سنته، اون سودی که زائد بر معونت سنته است اون بهش خمس میگیره. این جوابی که ایشون دادن. فرض اول که هبه بود که تو سوالم اومده بود، ایشون فهمن نه این فرض نیست، اگه هبه بود خمسش به احتیاط وجوبی بود. تو مفروض سوال قرضه، قرضم که بوده باشه مادامی که شما قسطش رو ادا نکردی خمس بهش تعلق نمیگیره، هر چقدر که قسطش رو ادا کردی میشی مالک، وقتی مالک شدی خمس بهش میگیره به هر مقدارش که مالک شدی. تو قرض گفتیم اینجوریه، حالا اونم یه تصویر داره. بعد اگر به عنوان رأس المال بوده باشه در بهش در معیشت احتیاج داشته باشه دیگه خمس نداره، یعنی هر چقدرش هم که مالک شدی بازم خمس نداره، الا اینکه نه رأس المالی باشه که بهش نیاز نداری. پس اگر قرض بوده باشه شما مثلا الان یه دهمش رو امسال رفتی دادی، سال خمسی میگی یه دهمش مال ملک من شد، خب حالا که دهمش ملک من شد چیکار کنم؟ خمسش بدم یا ندم؟ اگه رأس المالی که بهش نیاز داری نمیخواد بدی، نیاز نداری برو خمسش بدی. پس این قرض هر چقدر اقساط قرض رو دادی مالک میشی، درست؟ حالا مالک شدی، الان یه دهمشو یا یه بیستمشو مالک شدی چیکار کنم؟ خب سر سال ببین نیاز بهش داری به این سرمایه نداری، اگه نیاز نداری برو خمسش بده، نیاز داری خمسش نده. این نظر آدم. ما میگیم اینجا چندین نوع وجه تو اینجا هست، چهار نوع وجه داریم که این قابل تصویره. یه وجه اینه که این دائره سهام ها رو وکالتن از افراد بخره نسیتن، یعنی اصلا اون اداره مالک نشده باشه، از اول برای افراد خریده، با اون جایی که خریده این از حقوق اینا کسر میکنه میره پول اونو میده. این یه فرضیه، یه احتماله، رفته یه چیزی خریده برای این افراد وکالتن خریده، پول به اون جایی که ازش خریده داره نسیه ای میده، پس اصلا برای خودش نخریده، این یه احتماله، چون نگفته برای خودم خریدم. احتمال دوم این که تشتری حد دائره وکالتن عن الافراد نقدن به مال اقرضت لهم، این فرضی که ایشون گفتن، یعنی این مال رو گفته این مال خودم رو قرض میدم به شماها، از طرف شما میرم میخرم، قرض من ادا کردین بهتون اجازه تصرف میدم، اینم یه فرض دیگه است. یعنی نقدی خرده این ایده، نه نسیه ای، پول مال خودش بوده، اول گفته قرض برای افراد من، قرض برای سهامدارای من، ازتون بعد اجازه بگیره تو این فرضا، وقتی که به عنوان قرض برای شما حساب گرفت بعد از شما وکالت داشته باشه، به نیابت از طرف شما وکالت از شما بره بخره، درسته؟ اینم یه فرض، وکالتن ان الافراد نقدن بره بخره، اما به مالی که به اینا قرض داده، و تستوف القرض منهم مقسطتن، قرضشو قسطی قسطی پس میگیره. وجه سوم اینه که تشتری حد دائره لنفسها نقدن و طبیعی حال الافراد نسیتن، برای خودش نقدی بخره به شما نسیه ای بفروشه، شما هم خیلی خوشحال میشید، میگین من پول نداشتم نقدی بخرم، برای خودش نقدی خرید، حالا من داره دستی میفروشه نسیه میفروشه، نسیه خیلی خوبه دیگه، خود خود از حقوقتون هم کسب میکنه. وجه چهارم اینه که این دائره، این اداره، یعنی برای خودش نقدی خریده، بعد هدیه ای به شما داره میده، اما چه هدیه ای؟ اما هدیه معوضه که الان فهمیدن، هدیه معوضه، یعنی من به شما هدیه میدم، سائل این کلمه هدیه رو به کار بود، شما هم عوضش به من چیکار کنین؟ هدیه ای از حقوقتون کسب میکنه. هدیه معوضه است. اینم یه فرض چهارم. خب حالا میگیم و ظاهر ان الاسهم تعد من رأس المال ففیه صورتان، این رأس المال نه، شرکت خودش تأسیس کرده، حالا بعد توضیح میدم، شرکت خودش تأسیس کرده، بعد اومده میگه این دائره رفت خرید. حالا تو سوالم بعد نگاه کنین، میگه دائره شرکت رو تأسیس کرده، شرکت چند منظوره، بعد اداره رفته اینو خریده، خود اداره هم سهام خریده، نمیگه خود شرکت، توجه این تو خود متنش هم نوشته اداره اقدام به تأسیس شرکت کرد، خود اداره هم سهام خریده است، نمیگه شرکت. حالا بیاین توی جواب میگیم ظاهر اینه که سهم ها تعد من رأس المال ففیه صورتان، این رأس المال شماست، به هر حال سهم دیگه، درسته؟ خب دو تا صورت داریم. صورت اول اینه که احتیاج بهش داشته باشیم، خمس نداره، نه خودش نه ارتفاع قیمتش، اما ربحش بهش خمس میگیره اگه تو معمول مصرف نشه. این صورت اول که احتیاج بهش داشته باشیم. صورت دوم بهش احتیاج نداشته باشیم. سه تا حکم داریم اینجا. حکم اول یجب تخمیسشو، وقتی بهش احتیاج نداریم خمسشو بدیم نسبت به اون مقداری که وفاه و وعداه و قسطن، نه اینکه خمسشو از اول مال همشو بدید، هر چقدر قسطشو دادین خمسو همون مقدارو بدین بدین، این حکم اول. دو، تخمیس ارتفاع قیمت جمعی اسهم رو در هر سال باید بدین، سمان کانت الاسهم التي ارتفعت قیمتها قد ادى اقساطها و لم يؤد اقساطها. ببینید وقتی خریدین مال شما شد، بعدو قسطی ازتون کسب میکنن، اما کل این سهام مال کیه؟ 100 تا سهامی که به شما دادن، حالا قسط 10 تاشو دادین، سهام مال کیه؟ مال شماست، درست نه؟ اجازه تصرف ندادن، درست؟ اما سهام مال شماست. اگه این سهام ها همش ارتفاع قیمت پیدا کرد، دو برابر شد، سهام ها 100 میلیون میارزید، حالا شده 200 میلیون. ولی شما الان این سهام ها رو قسطشو ندادی، چون قسطشو ندادی همون 10% 20%ی که قسطشو تونستی بدی اونو خمسشو باید بدی، اما ارتفاع قیمت همش در بس مال شماست. ارتفاع قیمت مال کیه؟ مال شماست. اون ارتفاع قیمت خمس بهش میگیره. این یه نکته. پس میگیم ارتفاع قیمت خمس بهش میگیره. حکم ثالث اینه که ربح اسهم اونم بهش خمس میگیره. اذا لم یصرف فی معونته. وقتی خمس تو معونش مصرف نکرد، اون خمس بهش تعلق پیدا میکنه. اینم از این مسئله. مسئله بعدی باشه برای جلسه بعدی.